با نام و یاد خدا سلام عرض کنم خدمت همکارای عزیز، با توضیحات فصل هشتم کتاب روانشناسی زبان در خدمتون است. این فصل از کتاب در واقع به رابطه زبان، تفکر و فرهنگ می‌پردازه و میخواد ببینه که در واقع زبان مبنای تفکره، گفتار مبنای تفکره یا نه این قضیه برعکسه. این فصل از کتاب در واقع در حول این موضوع میچرخه. اصلی تای موضوع مطالعات روانشناسی زبان در واقع موضوعی که به ارتباط بین زبان، تفکر و فرهنگ برمیگرده. آیا زبان بر تفکر تاثیر میگذارد؟ آیا زبان تفکر رو به وجود میاره؟ آیا بدون زبان میتونیم فکر کنیم؟ آیا زبان بر نگرش ما نسبت به طبیعت و جامعه اثر میذاره؟ این همه سوالایی که باش در واقع تو مطالعات روانشناسی زبان برخورد میکنیم. اما قبل از اینکه خان وارد مبحث اصلی و پاسخ به این سوالات بشیم، یک داستان واقعی است که تو این کتاب نویسنده کتاب اونو مطرح کرده، اون رو تو داستان رو در واقع بیان میکنیم و انشالله به بقیه مباحث این فصل میپردازیم. خب توی می 1920 توی یک منطقه از ایالات متحده یک آموزگاهی رو به نام میر به خاطر تخطی از قانون ایالتی دستگیر میکنند. تخطی این آموزگار هم این بوده که زبان آلمانی رو به یک پسر بچه کتاب مقدسشون رو به زبان آلمانی به یک پسر بچه 10 ساله آموزش میده. در صورتی که توی ایالات متحده قانون این بوده که حق ندارن زبان دوم رو به بچه های زیر 13 سال آموزش بدن. و چون تازه اون موقع جنگ آمریکا و آلمان بوده و آلمان کشور منفوری بوده برای ایالات متحده، در نتیجه اونها معتقد به این بودن که زبان آلمانی مبنای شر و بدیه، چون کشور آلمان رفتارش نامناسب بوده، زبانش هم خوب نمیدونستن. به همین خاطر میگفتن که این آموزگار اومده تخطی کرده از قانون ایالتی اونها. کار این آموزگار به دادگاه کشیده میشه، آموزگار میر کوتاه نمیاد، درخواست باز تجدید نظر میده، چند بار اعتراض میکنه به این رأی، حتی حدی که دیگه کار از دادگاه به دادگاه عالی ایالات متحده کشونده میشه و اونجاست که در واقع میر تبرئه میشه و اینها رأی میدن به اینکه دلیل نمیشه بگیم زبان مبنای میشه که در واقع زبان یک کشور باعث بشه که مثلا عادات و رسوم اشتباه رو با خودش وارد کنه. و در واقع رأیی که این دادگاه داد مبنی بر این که تمام قوانینی که تو ایالات متحده آموزش زبان خارجی رو قدغن میکنن مغایر با قانون اساسی است، در نتیجه میر تبرئه میشه. و همونطور که تو این ماجرا مشاهده میکنید، یه موضوع ظاهرا نظری میتونه یه پیامدهای بسیار بزرگی رو تو زندگی روزمره داشته باشه. و در واقع میتونیم بگیم که دادگاه مورد نظر تو صدور حکم خودش در واقع حکم میرم در مورد رابطه بین زبان، تفکر و فرهنگ از منظر روانشناسی زبان صادر میکنه. و اینکه آیا حکم دادگاه درست بوده، این کتاب پرسشی است که توی این فصل بهش میخوایم بپردازیم. گفتار مبنای تفکر. توی طول سالیان یه سری دیدگاه های مختلف در مورد اینکه مبنای تفکر چی هست وارد شد و یکی از دیدگاه هایی که مطرح شد این بود که گفتار رو مبنای تفکر میدونستن و تفکر رو چیزی از جدا از گفتار نمیدونستن، بلکه اونها معتقد بودن که تفکر در واقع نوعی گفتاره که با صدای بلند بیان نمیشه. در این دیدگاه که مطرح شد در واقع رفتارگرایان بودن که این دیدگاه رو مطرح کردن و معتقد بودن که گفتاری که اندیشه ما و نحوه تفکر ما رو تحت کنترل خودش قرار داره و تفکر روی گفتهای انسان اثری نداره. خب میگم این دیدگاه رفتارگرایان مطرحش میکنن، کسانی مثل واتسون، اسکینر، بلومفیلد و افراد مختلفی این دیدگاه رو قبول داشتن و معتقد بودن که در واقع گفتار مبنای تفکر. اما استدلال هایی هست در مخالفت با این دیدگاه که نمیشه بگیم که گفتار مبنای تفکره. استدلالی هم که میشه برخلاف این دیدگاه مطرح کرد اینه که در گفتار درک مقدمه بر تولیده. الان توضیح میدم خدمت. که تو ما گفتیم تو روند فراگیری زبان کودکان طبیعی و تا قبل از اینکه قادر به تولید جمله باشن معنای گفتار رو میفهمن، این گفتار رو درک میکنن. شما حتی با بچه های کوچیکتر از 1 سال که هنوز میتونن حرف بزنن، وقتی ازشون یک کاری رو میخواین، به راحتی اون کار رو برای شما انجام میدن و این نشون میده که اول درک گفتار، بعد تولید گفتار. و خیلی راحت بچه هایی که شاید چند کلمه حرف بزنن، مثلا کلمات یک مثلا آب، بابا، ماما، ولی وقتی شما ازش یک جمله طولانی میخواین، مثلا ازش میخواین که برو توپت رو بیار یا برو مثلا اسباب بازیت رو بیار، خیلی راحت کودکی که خودش هنوز قادر به تولید جمله نیست، راحت درک میکنه گفتار شما رو و اون کار شما رو انجام میده. و این به راحتی نشون میده که نمیتونیم بگیم گفتار مبنای تفکره. و این واقعیت که بچه ها بدون اینکه بتونن سخن بگن یا پیشرفت کمی تو این زمینه دارن، اما به راحتی از عهده درک گفتار یا خوندن نوشته برمه، نشون میده که اونها مفاهیم و ایده ها رو تو ذهنشون فرمول بندی کردن و میتونیم بگیم که اونها به راحتی فکر میکنن بدون اینکه گفتار داشته باشن. و از اونجایی که بچه ها صاحب فکرن و این تفکر منجر به سخن گفتنشون نمیشه، پس میتونیم نتیجه بگیریم که تولید گفتار مبنای تفکر نیست. این استدلال در واقع خیلی صحیح و درست است برخلاف ادعایی که رفتارگرایان داشت. استدلال بعدی برخلاف ادعای رفتارگرایان، استدلالش این میشه که درک گفتار در کسانی که نقص گفتاری دارن. خب حالا با این استدلال این عملا در واقع نظر رفتارگرایان رو رد کنیم. بچه هایی که لال به دنیا میان اما به لحاظ ذهنی طبیعی هن و نمیتونن در واقع حرف بزنن و گفتار تولید کنن، اما راحت میتونن درک رو یاد بگیرن، راحت جملات رو درک میکنن. یک نمونه کتاب آورده، گفته یک دختر بچه 3 ساله ژاپنی از زمان تولد لاله و در واقع گنگ به دنیا میاد، اما راحت میتونه بشنه و از جنبه دیگه سالمه. ولی خیلی راحت از سرامله های پیچیدی که از اون خواسته میشه، اون به راحتی اونها رو درک میکرد و انجام میداد. سنگ ازش میخواستن که برو کاغذ قرمز رو زیر میز بگذار، اون راحت این کار رو انجام میداد حتی با اینکه نمیتونست حرف بزنه. و این واقعا نشون میده که ممکنه گفتار رو درک کنه و دلیل نمیشه که گفتار مبنای تفکر باشه، چون به راحتی اون ایده ها رو داره توی ذهنش، میتونست فکر کنه، تفکر کنه، گفتار رو درک کنه، حتی با اینکه در واقع لال بود و قدرت صحبت کردن نداشت. حتی کریستوفر نولان، یه نویسنده خیلی معروف، این شخصی که در واقع از بعد تولدش کنترل چندانی بر بدن خودش نداره، حتی تو بلعیدن غذا با مشکل مواجه میشه و حتی نمیتونست روی ویلچر بشینه، اونو با یک وسیله به ویلچر وصل کنه که نیفته. اما با این حال این شخص نویسنده بزرگ میشه و نوشته های کتاب های خیلی زیادی نوشته که خیلی هم کتاب های پرفروشی هستن. و این نشون میده که با اینکه اون توانه تولید گفتار نداره، ولی خیلی راحت تفکر خیلی بالایی داره و خیلی هم اتفاقا خلاق هست. و این هم یک استدلال دیگه میشه بر رد ادعای رفتارگرایان که گفتار رو مبنای تفکر میدونستن. اما استدلال بعدی رو یک گروهی از پژوهشگران در سال 1947 انجام میدن که اینها استدلالشون اینه که امکان فکر کردن همزمان هست حتی اگر فرد کلا فلج بشه. این 4 نفر، اسمیت، براون، توماس و گودمن، یه آزمایش رو انجام میدن و اینها معتقد هستن که در پی اون بودن که بفهمن اگه یک فردی تقریبا به طور کامل فلج بشه چه بر سر تفکرش میاد. در هم دلیل که از اعضای این گروه که اسمیت هست، یک داروی رو بهش تزریق میکنن که کلن دوچار فلج کامل میشه عضلات ارادی بدنش و فقط در واقع قلب و دستگاه گوارشش میتونن کار کنن، حتی سیستم تنفسیش هم فعال نیست و با دستگاه تنفس مصنوعی نیست. پس از اینکه اسمیت این دارو به خودش تزریق و دوچار فلج کامل میشه، وقتی که اثر داروها برمیگرده و اون دوباره حالش خوب میشه، اون میگه که خیلی راحت در زمانی که من حتی در فلج کامل هم بودم قادر به فکر کردن بودم و از عهده حل مسائلی که ازم میخواستیم به راحتی برمی اومدم. و در واقع اسمیت با به خطر انداختن جون خودش در واقع به نکته علمی پی برد و چون اون در خلال فلج بودنش در واقع به هیچ وجه که نمیتونه صحبت کنه و فقط قادر بود یه سری واکنش جسمی بسیار ضعیف رو از خودش نشون بده، این نشون میده که تفکر نمیتونه به حرکت بدن یا حرکت اندامهای گفتاری وابسته باشه. در واقع این نکته علمی پی برد که تفکر وابسته به اینها نیست و به نظر میرسه که حرکت عضلانی مربوط به گفتار برای تفکر ضرورتی نداره. این هم یک در واقع یک استدلال دیگه بود که ادعای رفتارگرایانه رو رد میکنه. استدلال بعدی که مطرح میشه این عنوانش این است که در واقع اینجوری مطرحش میکنن که ما میگه صحبت در مورد یک چیز و فکر کردن به چیز دیگر به صورت همزمانه. میگه تصور کنید که با شخصی در حال گفتگو هستید در مورد یه فیلمی و که هر دو اونو دیدین و همزمان که دارین با دوستتون صحبت میکنه همزمان دارین به چیز دیگه هم در همون حال به چیز دیگه فکر میکنید، مثلا اینکه مثلا شام چی درست کنید. خیلی وقتا ما دارین در مورد چیز صحبت میکنیم ولی عملا دارین به چیز دیگه فکر میکنیم. حتی ممکن است اون لحظه که دارین این کار رو انجام میدیم صحبت میکنیم مثلا دروغ بگیم و اظهار کنیم که مثلا از مصاحبت با کسی لذت میبریم، مثلا اینو دارین علنا بهش میگین که از بودن با شما و صحبت کردن با شما در لذت میبرید ولی در این حال فکر میکنید که چقدر دارین زمانتون تلف میشه الان که دارین با ایشون مثلا وقتتون رو میگذرونید و دارین صحبت میکنید، عملا دارین همزمان صحبت میکنید و به چیز دیگری فکر میکنید. خب اگه ما بر اساس ادعای رفتارگرایی که در واقع میگن تفکر همون گفتاره ولی بی زبانه، عملا چنین چیزی نمیشه، امکان پذیر نیست که ما همزمان هم بتونیم صحبت کنیم و با هم به چیز دیگری فکر کنیم، در صورتی که ما بارها به راحتی اتفاق افتاده که همزمان که صحبت میکنیم همون حین هم داریم به چیز دیگری فکر میکنیم. پس عملا ما نمیتونیم بگیم که تفکر همون گفتاره. حتی بعد این نکته هم بهش اشاره کنیم که با وجود اینکه اغلب ما به هنگام تفکر در واقع با خودمون صدای بلند با خودمون صحبت میکنیم، به این معنی نیست که گفتار رو برای فکر کردن به کار گرفته. تعبیر درسترش اینه که میتونیم بگیم که گفتار رو فقط بازتابی از افکارمون در نظر بگیریم. این گفتار فقط بازتابی از افکار ماست. وقتی با خودمون صحبت میکنیم در واقع میام تفکراتمون رو در قالب صوت به کار میگیریم و گفته ها پس از شکل گرفتن تفکری که بیان میشن. و این نشون میده که در واقع این هم یه استدلال دیگه بود بر این که در واقع نمیتونیم بگیم که گفتار مبنای تفکر. گروه دیگری اومدن گفتن که زبان مبنای تفکره و بر این باور بودن که نظام زبان با قواعد دستوری و واژه هاش تفکر رو می سازد یا برای تفکر ضرورت دارد و می گفتن که یه زبان خاص تصورات خاصی از طبیعت یا فرهنگ رو به سخنگوانش تحمیل میکنن. گفتن که این یه دیدگاه افراطی رو دارن، یعنی می گفتن که هر ملت هر قومیتی زبان خودش رو داره، بسته به اون زبان و دستور زبان خاصش به تفکر به طبیعت و فرهنگ در واقع یه دیدگاه خاصه، یعنی دیدگاه افراد با هم متفاوت. فرضی که سایپر و وولف اینها اومدن نسبت گیری زبان مطرحش کردن، اینها در واقع زبان رو مبنای تفکر میدونستن و این در واقع نظریه رو اومدن مطرح کردن. طبق نظر این گروه که میگفتن زبان رو مبنای تفکر میدونستن، اینها معتقد بودن که در واقع مثلا میگفتن که چون هر دولت هر ملت زبان و دست و زبانش فرق داره، بر نتیجه اونها تصوراتشون هم با هم فرق داره، با نسبت به اون تفاوت‌های زبانشون با هم فرق داره. وولف بر اساس نگرشش میگفت که تصورات ذهنی یک ژاپنی در مقایسه با تصورات ذهنی یک انگلیسی کاملا متفاوته و این میگفت تفاوت این تصورات ذهنیشون به خاطر این که دستور زبانشون متفاوته، ولی میگفت که از سوی دیگر قرابت ذهنی یک آلمانی با یک انگلیسی بیشتره چون اینها زبانشون تفاوت کمتری با هم داره. اینا مدام این دیدگاه مطرح کرده بودن. حتی یک دیدگاه افراطی دیگری هم وجود داشت در ارتباط با وابسته بودن تفکر به زبان که به کورزیبسکی تعلق داره. این شخص معتقده که اون ساختار مطلب داده و خبر تو زبان باعث میشه که یه جهتگیری های منجر بشه که به لحاظ انسانی مضر، خشن، دروش، وحشیانه و حیوانی تلقی می شوند. دیکتاتورهای مثل هیتلرها، موسولینیها و استالینها. این معتقد بود که زبان یعنی زبان انسانها
تأثیر میذاره روی خلقیات افراد، ویژگی های اخلاقشون و حتی تصورات و دیدهای ذهنی که دارن. حتی این شخص ادعا میکنه که استفاده نادرست از زبان باعث میشه به مغز آسیب بزنه، باعث دیوانگی بشه. نه، اگه از زبان درست استفاده کنی کمک میکنه به سلامت مغز افراد. یعنی تا این حد اینها تاکید داشتن به اثر زبان روی تفکر و معتقد بود که اگه انطباق درستی بین زبان و مغز باشه، عوارضی مثل التهاب مفاصل، اعتیاد و اعتیاد به الکل از بین میره و کلا با درمان زبان بیمار هم درمان میشه. این اعتقاد که بود این افراد داشتن. یه دیدگاه دیگری وجود داشت توی همین اینکه توی همین زمینه که معتقدن زبان مبنای تفکره، که به اندازه دیدگاه قبلی خیلی در واقع میتونیم بگیم که ساده لوحانه است. یک مربی ژاپنی بود اونو مطرح میکنه به نام سوزوکی، که معتقده که ما از تنها از طریق واژه ها میتونیم تکه های جهان هستی رو به عنوان اشیا و کیفیت ها شناسایی کنیم و بدون واژه ها ما نمیتونیم سرکار رو از گربه ها نیست تشخیص بدیم. دیدگاهی بود که اینها داشتیم، گفت واژه ها انقدر ما کمک میکنن. و در اینجا این سوال مطرح میشه که آیا تا کنون به این توجه نکردن که حیوان ها یعنی سگ ها و گربه ها به رغم اینکه حتی واژه‌ای برای سگ و گربه ندارن ولی راحت میتونن یکدیگر رو تشخیص بدن؟ اگه حیوانات میتونن بدون واژه چنین کاری بکنن، چرا ما انسان ها نتونیم؟ پس از اینکه این دیدگاه مطرح شد، یه سری استدلال ها اومده درباره در واقع بین رابطه زبان و تفکر، که این در واقع این استدلال ها کمک میکنه به تبیین ماهیت واقعی ارتباط بین زبان و تفکر. یکی از استدلال ها اینه که بچه های ناشنوایی که زبان ندارن ولی باز میتونن فکر کنن. بچه های ناشنوایی زیادی هستن که اغلب بعد از 3 یا 4 سالگی و با حضور تو کلاس های ویژه شروع به یادگیری زبان میکنن. با وجود این، اگه این بچه های ناشنوایی خردسال تو حال در حین بازی هم ببینید، هیچ تفاوتی با بچه های عادی شنوا ندارن. در واقع این کودکان مخلوقات حیوان صفتی نیستن. اونها وقتی بازی میکنن یا وقتی تو کارهای خونه شرکت میکنن مثل بچهای شنوا رفتارهای هوشمندانه دارن و رفتارشون منطبق بر منطق و تفکر هست. اگه ما بگیم که خب زبان مبنای تفکره و این استدلال رو بپذیریم، بعد بگیم که بچهای ناشنوا چون نمیتونن حرف بزنن پس تفکر ندارن، میتونن فکر کنن و اونها رو بعد حیوان وحشی آدم آهنی بدونن. و اگه بگیم که بازم فرض کنیم اون فرض زبان رو مبنی تفکر بدونیم و قبول کنیم که دستور زبان کمک میکنه به نحوه شناخت افراد نسبت به طبیعت، پس باید قبول کنیم بچه های ناشنوایی بدون زبان هم نمیتونن طبیعت رو بشناسن و یا اینکه یه گونه کاملا متفاوت از کودکان عادی شنوا این کار رو انجام میدن. اما هرگز چنین چیزی مشاهده نشده، هیچ تفاوتی بین کودکان ناشنوا و کودکان شنوای عادی نسبت به شناختش و نسبت به طبیعت و حتی رفتار هوشمندانه هیچ تفاوتی وجود نداره. حتی فورد تو داده‌های تحقیقاتی خودش هیچ تفاوتی رو در سطح هوشی افراد بالغ شنوا و ناشنوا نشون نمیده، هرچند که دانش زبانی ناشنوایان به طور کلی پایین‌تر از دانش افراد شنواست، ولی باز از لحاظ سطح هوشیش فرقی با هم ندارن. تا اگه یادتون باشه ما هلن کلر رو تو فصل قبلی هم داستان زندگیشو داشتیم، دخترکی که تو سن 18 ماهگی بینوایی شنوایی خودش از دست میده، بعدا که یاد میگیره و با تعدی فراگیری زبان رو یاد میگیره و وقت بزرگتر میشه داستان زندگی خودش رو میسه. اما میاد از اون احساس ها، نگرانی ها، افسردگی، این که معلمش خسته میشه گاهی از اینکه اون نمیتونه خوب بنویسه، اما اینها رو مینویسه. این خیلی جالبه، اینکه قبل از اینکه اون زبان رو یاد بگیره خیلی تفکر داشته و میتونسته از حالات و احساساتش رو در واقع ایده نسبت به اون تصورات ذهنی داشته. اینا همه استدلال میشه مبنی بر اینکه نمیتونیم بگیم زبان مبنای تفکره. استدلال بعدی که برخلاف نظریه زبان مبنای تفکر هست اینه که افرادی که دو زبانه هستن دچار روان گسیختگی نمیشن. خب ما گفتیم که ورف معتقد بود که دانستن زبان بر برداشت ما از واقعیت تاثیر میذاره و میگفت که سخنگویان زبانهای مختلف در واقع هر کدوم دیدگاه خاصی نسبت به محیط و اطرافشون دارن و زبانهای مختلف دیدگاهشون نسبت به تصورات ذهنی نسبت تصورات ذهنیشون با هم فرق داره. قبلا اینو توضیح دادیم. خب اگه ما این دیدگاه رو قبول کنیم، افرادی که دو زبان رو یاد میگیرن، در واقع زبان متفاوت رو یاد میگیرن، پس باید دو تا نگرش مختلف یا متضاد نسبت به جهان داشته باشن. درست اگر بخوام این دیدگاه رو قبول کنیم. در صورت که این گونه نیست و اونها یک نگرش منفجم رو از عالم هستی دارن. و وقتی که ما این رو میبینیم، در واقع فرضیه سایپر وولف رو که بر اساس اون زبان‌های مختلف در واقع واقعیت‌های مختلف رو ارائه میدن نقض میکنه. میگم وولف و سایپر معتقد بودن که هر کسی که بسته به زبان و تاثیر زبان خاص خودش نسبت به جهان یه دیدگاه خاص داره، ولی راحت ما میبینیم افراد دو زبانی یک دیدگاه منسجم دارن، پس فرضیه اونها رفع میشه. و واقعیت اینه که بگیم که انسان ها به دلیل یاد گرفتن دو یا چند زبان به چندگانگی شخصیت و مشکلات رفتاری این دوچار نمیشن. جهان مملو از افراد دو زبانه و حتی سه زبانه است. حتی نویسنده کتاب یک خانواده رو در آمریکا معرفی میکنه که یکی از بچه های اونها به طور همزمان به زبان انگلیسی، ژاپنی و روسی در معرض اونها قرار و اونها رو میدونه. با پدرش به زبان انگلیسی حرف میزنه، با مادرش فقط از ژاپنی استفاده میکنه و با مادر بزرگم به زبان روسی حرف میزنه. ولی اصلا این بچه هیچ مشکلی نداره و در واقع خیلی طبیعی و عادی رفتار میکنه و اینها همه نشون میده که در واقع این فرضیه رد شده است. یه استدلال دیگه که در واقع به عدم گسستگی ذهن افراد دو زبان برمیگرده، مسئله زبان‌های کریول. زبان کریول در واقع زبانیه که از برخورد دو زبان دیرینه به وجود میاد. فرض کنیم که ما با یک شخص با یک زبان دیگه برخورد میکنیم. خب ما سعی میکنیم با اون شخص با واژه‌ها و یک دستور زبان ساده، واژه‌هایی که تا حد معمولی از زبان ما میدونیم، چند کلمه با اون شخص صحبت کنیم و در واقع بتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم، باهاش صحبت کنیم. درسته؟ زبان انگلیسی برخورد میکنیم با چند کلمه محدودی که از زبان انگلیسی بلدیم و یه دستور زبان ساده سعی میکنیم که با اون شخص ارتباط برقرار کنیم. یه چیزی میشه شبیه نوع زبان بدوی. حالا زبان کریول در واقع این رو میگه که منظور زبان کریول اینه که وقتی که دو تا زبان با هم ارتباط برقرار میکنن، یک زبان آمیخته در مثلا با گذشت زبان، این دو تا زبان که با هم ارتباط برقرار کردن، من میگم یک زبان جدید رو شکل دادن، با گذشت زمان این زبان جدید که از گفتم ارتباط دو تا زبان ایجاد میشه، پخته‌تر، کامل‌تر میشه و به یه زبان جدید تبدیل میشه، به این میگن زبان کریول. این کریول در واقع در زبان رسمی پاپوا در گینه نوئه که در اونجا زبان انگلیسی با زبان‌های بومی گینه نو آموخته شده و یه زبان تازه رو به وجود آورد. و پژوهش‌ها نشون میده که بسیار از همین کریول‌ها به همین شکل و اغلب با سرعت زیاد به وجود اومدن، حتی در فاصله بین فقط چند است. حالا اگه ما بیاییم فرضیه سایپر و وولف رو جدی فرض کنیم، امکان به وجود اومدن چنین کریول‌هایی نیست. و علتش هم اینه که گفتیم هر زبان، هر دستور زبان دیدگاه خاصی به جهان داره، به دنیا داره. و اگر اینجوری بخوام دید فرض رو قبول کنیم، پس ما نمیتونیم دو تا زبان رو که نسبت به هم هیچ اشتراکاتی ندارن و از دل اونها یک زبان جدید تولید میشه، پس چنین چیزی امکان نداره. در صورتی که ما میگیم کریول های زیادی شکل گرفته، زبان های جدید همینجوری روش کردن، پس به راحتی میتونیم بگیم که فرضیه سایپر و وولف رو ما میتونیم رد کنیم. و این واقعیت که عملاً کریول‌های از زبان انگلیسی و همطور سایر زبان‌های اروپایی و زبان‌های دیگری تو آفریقا و جاهای دیگر به وجود اومده، گواهی اینه که انسان‌ها در هر کجا که باشن از درک و تفکر بنیادی مشترکی برخوردارند. خب تا اینجا ما در واقع دو تا مبحث رو مطرح کردیم، اینکه گفتار مبنای تفکر و استدلال‌های برخلاف این دیدگاه آوردیم و بعد زبان رو مبنای تفکر دونستیم و باز چندین استدلال رو در مورد اینکه این نظری هم رد میشه عنوان کردیم. اما با این حال، با اینکه میگیم استدلال هم کردیم که زبان نمیتونه مبنای تفکر باشه، اما این به این معنی نیست که زبان هرگز بر محتوا یا جهت‌دهی و افکار خاص نقشی نداره. به رغم اینکه زبان مبنای تفکر به عنوان در واقع مبنای تفکر نمیتونیم بپذیریمش و نه برای عملکرد تفکر ضرورت داره، اما وقتی که تفکر به وجود میاد زبان میتونه روی اون تأثیر بذاره. برای مثال ما میتونیم از زبانم استفاده کنیم برای رسیدن به ایده های تازه. همچنین مثلا زبان رو میتونیم برای دگرگون کردن عقاید و ارزش هامون هم به کار بگیریم. خیلی وقتا گفته میشه که بعضی از افراد مثلا تغییر مذهب دادن یا از لحاظ سیاسی مثلا گرایششون عوض شده. خیلی مثلا میگن این تفکرشون در واقع تفکرشون عوض شده، اما چنین چیزی نیست. اون چیزی که واقعا تغییر کرده در واقع پردازش منطقی یا مقولات مفهومی بنیادی اونها نیست، بلکه اون ارزش های صدق و جذابیتی که اونها برای ایده های خاص خودشون داشتن عوض شده. برای مثال انسان ها از طریق زبان متعاقد میشن که زمین تخت نیست بلکه گرده، به رغم اینکه مثلا برداشتش خودشون عکس اینه. به وسیله زبان و برانگیختن احساسات و ارزش ها انسان ها به امپریالیست یا کمونیست گرایش پیدا میکنن، یا از اون نظام های ایدئولوژیک میان فاصله میگیرن. این زبانه که این کارها رو انجام میده. انسان ممکنه با ترغیب شدن تغییر کنه و ما گمان کنیم که فکرش تغییر کرده، اما در واقع اون چیزی که تغییر کرده ارزش ها و اهداف اون هاست. چیزهایی رو که قبلا زشت و نادرست میدونسته الان براش خوب و درست در نظر میگیره، اونها رو یاد برعکس. و در واقع تاثیراتی که زبان بر تفکر میذاره، اما چی بعد از زمانی که تفکر در انسان کلا شکل گرفته. تفکر مبنای زبان. قبل اینکه بخوایم اینو توضیح بدیم، ما باید به منشأ غیر زبانی معنا تاکید کنیم. خب رابطه بین صدای یک واژه و معناش به جز موارد محدود ناماواها یه رابطه قراردادی، رابطه‌ای که بین یک صدای یک واژه است و معناش. معنایی که با یک سری در واقع آواهای گفتاری تداعی میشه ذاتی نیست، بلکه باید اونو یاد بگیریم. حالا معنای واژه ها به چهار طریق فرا گرفته میشه. یکیش یک صورت آوایی به یک شی، موقعیت یا رخدادی در جهان خارج مربوط میشه. به صورت آوایی به یک شی، موقعیت و رخداد در جهان خارج مربوط میشه. مثلا صورت آوایی سگ به خود سگ. دومین طریق یک صورت آوایی میاد یک تصور یا تجربه ذهنی رو برای انسان تداعی میکنه. برای مثال صورت آوایی درد و احساس خود درد. سومین طریق فراگیری معنای واژه ها تحلیل تگ واژه های فرا گرفته شده. میتونه معنای تگ واژه های فرا گرفته شده به اونها رو تحلیل کنه، میتونه معنای واژه رو برای ما تداعی بکنه. و چهارمین طریق فراگیری معنای واژه ها با استفاده از توصیف زبانی یا بافت زبانی، مثلا حد زدن معنی یک واژه بر اساس معنای واژه های دیگر. میایم بر اساس معنی واژه های دیگر معنی واژه یک رو که بخوایم رو حدس میزنیم. که از میان این چهار طریقی که گفتیم برای فراگیری معنا مطرح شد، دو طریق آخر یعنی تحلیل تگ واژه های فرا گرفته شده یا توصیف زبانی از منابع زبانی استفاده میشه. بنابراین ما میتونیم بگیم که منشأ اصلی معنا چیه؟ بر تجربیات جهان و ذهن ما استواره. منشأ اصلی معنی بر اون تجربیات جهان و ذهن استواره. تجربیاتی که ماهیت غیر زبانی دارن. بنابراین به نظر میرسه که تفکر همراه با اون تصورات و مفاهیمی که در بر داره مستقل از زبان به وجود میاد. بر اساس این چهار طریقی که ما گفتیم معنا شکل میگیره و دو طریق نهایی مهمترن و ماهیت غیر زبانی دارن، به نظر میرسید میتونیم اینجور بگیم که تفکر همراه با اون تصورات و مفاهیمی که در بر داره مستقل از زبان به وجود میاد. اما رابطه واقعی بین زبان و تفکر چی؟ با توجه به توضیحاتی که تو این فصل داده شد، محتمل‌ترین رابطه‌ای رو که میتونیم بین زبان و تفکر فرض کنیم اینه که نظام فکری ذهن در واقع ریشه در منابعی داره که از زبان متمایزه. تنها وقتی که تفکر از طریق تجربه های بچه ها از اشیا، حوادث و موقعیت ها در جهان شکل گرفت، امکان فراگیری زبان به وجود میاد. یعنی اول تفکر و بعد امکان فراگیری زبان به وجود میاد. و با گذشت زمان نظام زبانی کامل به واسطه تفکر شکل میگیره. چند قرن پیش جان لاک فیلسوف هم دقیقا این دیدگاه رو مطرح ساخت که ارتباط بین زبان و تفکر به گونه ای که تفکر مستقل از زبان، یعنی از هم جدا هستن، اما زبان در واقع محصول تفکر. با فرض چنین رابطه‌ای زبان نقش اساسی رو به عهده داره و در واقع وسیله ای است برای بیان تبادل فکر. و در واقع میگیم خیلی راحت ما به رابطه بین زبان و تفکر رابطه واقعیش رسیدیم که اول این تفکر و زبان مستقل هم هست. تفکر وقتی شکل گرفت بعد زبان به وجود میاد و در واقع زبان میشه یک وسیله بیان یا تبادل افکار. در واقع زبان میشه باعث میشه که ما اون افکارمون رو تبادل کنیم.
خب اینم از توضیحات این فصل. روزتون بخیر، خسته نباشید.